بالاست پارسی
ماهی نداره عالم بالاست پارسی.
و مسئله دیگه که در همون 86 من نقل کردم که سوی قصد به استاد شد، ماجرای فارسی ستیزی متاسفانه اوج گرفته بود و آقای کریم خورم به عنوان یک انسانی که در اروپا و فرانسه تحصیل کرده بود به شدت ضدیت علیه زبان فارسی را دنبال کرد و خاطرات تلخ از خود به جا گذاشت و در این زمان روی واژه دانشگاه و دانشکده خیلی حساسیت بود. تلویزیون طلوع برنامه داشت به نام گفتمان که در اون برنامه دیگه گرفته بودن استاد رهنورد زریا و آقای پرتاب نادری، معین وزارت فرهنگ افغانستان و معین فرهنگی شهرداری کابل بود. در اونجا استاد به صراحت گفت این خیلی بازتاب داده شد، اعلام کرد که من از ریاست جمهوری تا پارلمان به کسی اجازه نمیتونم که به من تحمیل کنن که دانشگاه نگو پوهنتون بگو و من این حق به هیچ کس نمیتونم، این حق طبیعی من است که من دارم و اگر من به زبان پشتو صحبت بکنم پوهنتون میگویم و اگر به زبان فارسی صحبت بکنم دانشگاه میگویم. که متاسفانه چند هفته بعد از این ماجرا مرد کلاشینکوف به دست عقب اپارتمان استاد رو رسانده بود که با متوجه شدن یکی از زنانی که همسایه استاد بود داد و فریاد کرده بود و این آدم متواری شده بود و این سوی قصد به انجام نرسید.
فاضل سانچارکی، نویسنده و فعال سیاسی.
نقششان در پالوده کردن زبان و ادب فارسی و واژه‌یابی و مدل‌یابی بسیاری از واژه‌های که نامانوس بودند و به جایش نشاندن واژه‌های ناب از دل زبان ادب فارسی کهن و خلق چنین واژه‌های یکی از کارنامه‌های سترگ استاد رهنورد زریاب است که در ادب گفتاری و نوشتاری نقش بسیار برجسته و بزرگی داشتن.
و آن چیزی که من فکر میکنم بیشتر از کتابایشان و مقاله هایی که نوشتن استاد در دو دهه گذشته معروف و مطرح کرد، ایستادگیشان بود در برابر ابتذال فرهنگی بی‌بندوباری که درباره زبان وجود داشت. وقتی ایشان از وزارت فرهنگ استعفا دادن رفتن به تلویزیون طلوع و استاد تنها ویراستار خبر ساعت 6 تلویزیون طلوع بود، اما واژه های بسیار را از زبان فارسی که تازه ساخته شده بودن مثل گفتمان، آرمان شهر، جای واژه کورس انگلیسی، آموزشگاه، رویداد و خیلی از واژه های دیگه را که نامانوس شده و در زبان فارسی استاد مانوس کرد و جای ترورست حراس افغان و حراس افغانی را در طلوع به کار می برد.
سلام در این فراخبر.
گفتگو در کابل، نگرانی در مسکو، ادعاها درباره حضور گروه‌های حراس افغان در خاک افغانستان چقدر واقع بینانه است؟ دبیر کل سازمان پیمان امنیت جمعی ادعا میکند که خطر گسترش حراس افغانی افرادگرایی
خانست استاد به اندازه یک وزارت اطلاعات فرهنگی که غیر فعال بود فعالیت داشته باشه و کار بکنه و اثر بگذارم.
یکی از خاطرات دیگه که من دارم این است که یکی از بزرگان کشور، در واقع شخص دوم مملکت، بسیار اصرار داشت که استاد رهنورد زریا و مهمان کنه همراه 3-4 نفر از دوستای ما. از ما خواست که استاد دعوت کنیم به مهمانی. وقتی به استاد رهنورد گفتم که فلانی امشب ما شما را به شام دعوت کرده در منزل خود باید برویم، استاد گفت ما نمیایم، قبول نکردن. گفتم چرا؟ گفت که شخصی که به اسبهای بزکش خود کیله میدهد در حالی که مردمش گرسنه است و نان نداره، نان چنین کسی از خوردن نیست.
آمد و مشاور عمومی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان شد، اما وقتی که از اون وزارت استعفا کرد دوباره برنگشت به پاریس. یعنی خیلی از آدمایی که می آمدن وقتی مقام می داشتن اون مقام خوب بود، امکاناتش خوب بود، اما وقتی که استعفا می کردن یا برطرف می شدن دوباره به غرب بر می گشتن. استاد هرگز برنگشت. یک شیفتگی، یک عشق و علاقه خاص به این سرزمین داشت و یه خاطره دیگه هم که حالا یادم میاد در این باره و در این پیوند هست، استاد کارشناسی ارشدشان از بریتانیا گرفته بودن و خودشان قصه میکنن که وقت درس من تمام شد و من سند
کارشناسی ارشد یا ماستری را گرفتم، دانشگاه برای ما گفت که ما یک سفر تفریحی برای یک هفته برای شما در فلانی منطقه بریتانیا گذاشته ایم. میگم من برایشان گفتم که نه نه، فردا برای من تکت یا بلیت میگیرین که من دوباره برگردم به افغانستان. و میگه که هنوز یادم است که طرف چگونه تعجب کرده بود که این چقدر علاقمندی داره بره به افغانستان.
فرصت رسیده تا دانشمند شهیر افغانستان، داستان نویس نامدار کشور، استاد معظم جناب محمد اعظم رهنورد زریاب صحبت‌های ارزشمند خود را ارائه فرمودند تا تشریف آوری ای بزرگ ادب فرهنگ افغانستان یک کف بلند.
خودش میگفت که اینجا آب نیست، برق نیست، فقر است، بیداد است، بدبختی است، اما در کنار این مردم خوش هستم، این مردم اینا از من در کنار اینا زندگی میکنم. یک بار نشد که بگویم من چرا از فرانسه اینجا آمدم، اصلا گور بابای زبان فارسی، گور بابای نوشتن. خب بارها می بود که دیدیم گاز تمام بود تا طرف بالون گاز یا پکنک گاز تا بالا می آوردن، اتاق بگونی سرد بود که استاد می لرزید. نمی گفت که این چه زندگی است که من دارم. و یکی از علتهایی هم که متاسفانه جان استاد گرفت همین نبود امکانات بود و همه این مسائل بود، همه این موارد بود. خوش بود از اینی که در اونجا بود و می نوشت و کار می کرد.
زریاب نوه یا فرم داستانی را هم خودش ساخت به نام داستایت که ترکیب بود از حکایت و داستان یا داستان و حکایت، و کتاب هم با همین فرم نوشت و منتشر کرد به نام و شیخ گفت.
سید رضا محمدی شاعر و نویسنده.
نوشته های استاد زریاب گنجینه بزرگ روزگار ماست که ما با آن می توانیم در کنار هر ملت دیگری، در برابر هر ملت دیگری بیستیم و بدرخشیم.
و ما یک سفر ایرانگردی آمدیم به ایران در سال 1396 با استاد و ما اونجا تعداد آهنگ آماده کرده بودم که استاد بشنوه. خیلی از آهنگای احمد ظاهر لذت می برد. در میان آهنگای احمد ظاهر شعری که منصوب به حافظ است در زلف قریشان در دست سوا افتاد، می گفت که این آهنگ بانیم، ما ایرانگردی ده که از مشهد شروع کردیم تا بوشهر رفتیم و پس برگشتیم، معمولا این آهنگ می گفت که بمانم.
من بدون مبالغه با شما میگویم که امید من به آن جوانان هست که در ایران درس میخوانند.
کلید خانه را برای من داد که کلید خانهش پیش من باشه. و چیز دیگه که میتونم از او به عنوان دلخوشی شخصی خود یاد بکنم، من منوچهر فرادی است، تنها کسی در این حوزه زبان فارسی یا حوزه چاپ و نشر هستم که استاد نوشته و اجازه چاپ آثارش تنها به من داده. میتونم بگم تنها نویسنده‌ای بود که همه ناشران دوست داشتن کتابایش را چاپ کنند.
محمد اعظم رهنورد زریاب، رمان نویس نامدار و پر آوازه کشور در کابل چشم از جهان بست.
استاد زریاب در زمان حیاتش در بخش‌های گوناگون فرهنگی کار کرد و ده‌ها اثر ماندگار از او بر جا مانده.
از گلنار و آینه، شهر تلسم شده، مردی که سایه اش ترکش کرد، چارگرد قلا گشتم،
شورش که آدمی زادگکان و جانورکان برپا کردند، قلندر نامه، کاکی ششپر و دختر شاه پریان، درویش پنجم و سکه‌ای که سلیمان یافت، از مشهورترین اثرهای رهنورد زریاب
و شماری از داستانهایش به زبان روسی نیز به چاپ رسیدند. در ایران، تاجیکستان، هند و کشورهای دیگری که پارسی زبانان زندگی می‌کنند با او و اثرهایش آشنا هستند. رمان چارگرد قلا گشتم از اثرهای او در سال 1395 هجری خورشیدی در ایران جایزه معتبر جلال آل احمد را گرفت.
فقط و فقط نگرانی و حسرت که داشت بار بارین برای من در اون یک هفته‌ای که
در بیمارستان شاه امان الله بود، امین عرف بود که رمان زن بدخشانی ناتمام بود.
رمان ناتمام.
ساعت 7 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری.
ادامه تنش بین کابل و اسلام آباد. طالبان مدعی هدایت عملیات ترور خلیل الرحمن حقانی از خاک پاکستان و هشدار شهباز شریف درباره ظهور تهدید جدید تروریسم از خاک افغانستان. دیپلمات ایرانی: موضوع میانجیگری بین افغانستان و پاکستان خارج از دستور نشست تهران است. و تاکید رئیسان جمهور ایران و روسیه بر ادامه همکاری‌های راهبردی دو کشور. با نام و یاد خداوند بزرگ و مهربان، سلام و صلوات می‌فرستیم بر محمد و آل محمد. شنونده‌های عزیز و ارجمند، سلام بر شما، خوش آمدید به این مجموعه خبری. من محمد باقر حسینی افتخار دارم که همراه شما عزیزان باشم. همزمان با سالروز ترور خلیل الرحمن حقانی، وزیر پیشین مهاجرین در حکومت طالبان، رسانه‌های وابسته به این گروه با انتشار ویدیوهایی از اعترافات یک عضو داعش مدعی شدند این حمله از بلوچستان پاکستان هدایت و اجرا شده است. خلیل الرحمن حقانی که در ساختار طالبان از افراد نامدار شبکه حقانی بود و سرپرستی وزارت امور مهاجرین را در کابینه این گروه به عهده داشت، یک سال پیش در چنین روزی در یک حمله انتحاری در مقر این وزارتخانه کشته شد. داعش خراسان مسئولیت کشته شدن این عضو طالبان را بر عهده گرفت. بر اساس اعترافات فردی که خود را حمزه می‌خواند، عامل مستقیم حمله به حقانی شخصی به نام عثمان، عضو گروه داعش در بلوچستان بوده است که در پاکستان آموزش دیده و از همانجا دستور اجرای عملیات را دریافت کرده بود.
نام من میر حمزه، نام مستعارمند گروه داعش حواب، والد علی محمد، ولایت حضرت می، باشنده اصلی ضلعت بغلان، ولسوالی پلخمری باشم و فعلا سکونت فیلیم در ولایت کابل در ناحیه هشتم ساحه کارتینا بودم و از این روز 5 سال قبل در گروه داعش فعالیت آغاز کردم. بعد از آمدن امارت اسلامی از طرف گروه داعش به ما مسئولیت های انفجاری سپرده شد. دیدی مسئولیت های انفجاری ما واسکت های مختلف و ماین های مختلف برای گروه داعش می ساخت و در این اواخر از طرف رهبران گروه داعش به ما مسئولیت نظامی ولایت خراسان سپرده شده بود. از جمله فعالیت های نظامی ما در شهر کابل طرح و پلان بالای حمله وزارت مهاجرین بود که از طرف امیر می طرح داده شد و خودم همراه محمد نام بالای طرح کار کردیم. بعد اینکه طرح موفق شد، از طرف امیر ما از بلوچستان پاکستان شخصی به نام عثمان بود سپرده شد. این عثمان ما در قسمت دستش به شکل معیوب مواد منفجری را آماده ساختیم. بعد این را به محمد سپردیم، به وزارت مهاجرین این چند بار انتقال داده شد که تا در وزارت مهاجرین خوب بلد شد و خود وزیر مهاجرین که هدف حمله ما بود خلیل الرحمن حقانی را خوب بشناسه. بعدن وقتی که خود عثمان به خلیل الرحمن حقانی خود رسان، خود منفجر ساخت. بعدن از این طرح و پلان حمله بعد چند مدت محمد در یکی از عملیات ها توسط مسئولین امارت اسلامی کشته شد. همچنان حملات انتحاری و انفجاری که در ولایت کابل و ولایت دیگر افغانستان از طرف گروه داعش صورت می گرفت، همین مواد های انفجاری و واسکت های انفجاری را من خود آماده ساخته و به ولایت انتقال می دادم. مصروف همین فعالیت های نظامی در گروه داعش بودم که از طرف استخبارات نیروهای امارت اسلامی گرفته شد.
گفتنیست که مشخص نیست این ویدیو و اعترافات مطرح شده در آن تحت چه شرایطی گرفته شده، اما کارشناسان معتقدند انتشار این ویدیو در شرایط فعلی بخشی از تنش سیاسی میان طالبان و پاکستان است که یکدیگر را به حمایت از شبه نظامیان مخالف خود متهم میکنند. در همین پیوند صدر اعظم پاکستان درباره ظهور تهدید جدید تروریسم از افغانستان هشدار داد. شهباز شریف امروز در نشست بین المللی صلح و اعتماد در ترکمنستان مدعی شد که طالبان به تعهداتشان برای کنترل تروریسم پایبند نیستند و در این زمینه باید تحت فشار قرار گیرند. او از جامعه جهانی خواست تا طالبان را برای عمل به تعهداتشان در این زمینه تحت فشار قرار دهند. صدر اعظم پاکستان همچنین حل و فصل مسالمت‌آمیز منازعات را ستون اصلی سیاست خارجی اسلام آباد دانست. این اظهارات در حالی مطرح می شود که تنش‌ها میان اسلام آباد و طالبان به دلیل ادامه حملات تروریستی در پاکستان افزایش یافته است. علمای افغانستان به تازگی در فتوای فعالیت‌های نظامی افغان‌ها در کشورهای دیگر و استفاده از خاک افغانستان برای اقدام نظامی علیه دیگر کشورها را غیر شرعی دانستند. پاکستان این فتوا را مثبت دانسته اما اعلام کرده که نسبت به عملی شدن آن تردید دارد. دستیار وزیر امور خارجه ایران با اشاره به تنش‌ها بین افغانستان و پاکستان تصریح کرد در نشست مشورتی کشورهای منطقه در تهران که با محور افغانستان برگزار می‌شود، موضوع میانجیگری میان این دو کشور همسایه در دستور کار نیست. محمد رضا بهرامی افسود جمهوری اسلامی همواره ثبات، امنیت و توسعه پایدار در منطقه را وابسته به تامین این مهم در همه کشورهای منطقه از جمله افغانستان می‌داند و در همین چارچوب رایزنی‌های گسترده‌ای را با کشورهای همسایه و طرف‌های مؤثر دنبال کرده است. مدیر کل آسیای جنوبی وزارت امور خارجه ایران با تاکید بر این که نشست تهران نتیجه مشورت و تبادل نظر میان ایران و کشورهای منطقه است، اظهار کرد که هدف از این نشست ایجاد فضایی برای طرح دیدگاه‌های نمایندگان ویژه کشورهای همسایه افغانستان است و در این نشست در پی آن خواهیم بود که بستر همگرایی و فهم متقابل نسبت به تحولات این کشور را تقویت کنیم. بهرامی با اشاره به ظرفیت‌های افغانستان برای همکاری‌های منطقوی گفت افغانستان می‌تواند نقش مهمی در اتصال منطقه، توسعه اقتصادی و تقویت امنیت منطقوی ایفا کند و اضافه کرد کشورهای منطقه در این زمینه منافع مشترکی دارند و این مشورت‌ها با هدف همگرا کردن ظرفیت‌ها برای تأمین منافع جمعی انجام می‌شود. نشست تهران با موضوع تحولات افغانستان روز یکشنبه آینده با حضور نمایندگان ویژه کشورهای پاکستان، تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان، چین و روسیه برگزار می شود. دولت آلمان پذیرش 640 پناهجوی افغان را که در پاکستان منتظر انتقال به این کشور اروپایی بودند متوقف کرد. دولت ائتلافی جدید آلمان به رهبری صدر اعظم فردریش مرتز وعده‌های پناهندگی داده شده به گروهی از افغان‌ها را که در پاکستان منتظر انتقال به آن کشور هستند لغو و صدها فعال مدنی، روزنامه‌نگار و همکار سابق خود در افغانستان را در وضعیت مبهم رها کرده است. سونیا کاک سخنگوی وزارت داخلی آلمان اعلام کرد که به حدود 640 نفر که در پاکستان منتظر انتقال بودند اطلاع داده می شود که هیچ تمایل سیاسی برای پذیرش آنها وجود ندارد. این گروه عمدتاً شامل فعالان حقوق زنان، وکلا، خبرنگاران و دیگر افرادی است که به دلیل ترس از انتقام‌جویی طالبان قبلاً وعده پناهندگی دریافت کرده بودند. سازمان‌های غیر دولتی تخمین می‌زنند که حدود 1800 شهروند افغانستانی تایید شده برای اسکان مجدد در آلمان ماهاست که در پاکستان سرگردان ماندند. آلمان پس از بازگشت طالبان به قدرت در سال 2021 برنامه‌های ویژه‌ای را برای پذیرش شهروندان آسیب‌پذیر افغانستان در نظر گرفت و بر اساس داده‌های رسمی تا اپریل 2025 حدود 4000 کارمند محلی پیشین و 15000 نفر از اعضای خانواده آنها به آلمان منتقل شدند. اما با روی کار آمدن دولت جدید در آلمان که از احزاب محافظه‌کار و سوسیال دموکرات‌ها تشکیل شده، روند پایان دادن به این سیاست آغاز شد و وزارت داخلی آلمان ماه گذشته اعلام کرد که تنها 62 پناهجوی افغانستانی را می‌پذیرد. وزیر خارجه اسپانیا اعلام کرد که حکومت طالبان مشروعیت ندارد و اسپانیا طالبان را به رسمیت نخواهد شناخت. خوزه مانوئل آلبارز امروز در نشست فعالان افغانستانی در مادرید با تاکید بر تعهد اسپانیا به حقوق زنان افغانستان گفت بدون حضور و مشارکت زنان رسیدن به صلح واقعی در افغانستان امکان پذیر نیست. او افزود که اسپانیا همواره در کنار زنان افغان ایستاده و تلاش‌های آنان برای احقاق حقوق انسانیشان باید در سطح جهانی شنیده شود. سومین نشست ویژه زنان افغانستان با عنوان صدای ما را بشنوید امروز در شهر مادرید آغاز شد. این نشست با حضور فعالان حقوق زن، مقام‌های اروپایی، نمایندگان جامعه مدنی و تعدادی از زنان افغان برگزار می‌شود و در هدف آن جلب حمایت جهانی از حقوق زنان و دختران در افغانستان است. در هرات با هدف تحکیم برادری و انسجام عمومی همایش بزرگ مردمی شیعیان غرب افغانستان برگزار شد. جزئیات را در گزارش همکار ما فیض احمد محمدی از حوزه غرب افغانستان بشنوید.
در هرات همایش بزرگ مردمی شیعیان حوزه غرب افغانستان با حضور ده‌ها عالم دین، بزرگان قومی و صدها شهروند برگزار شد. همایشی که هدف آن تحکیم برادری، ایجاد هماهنگی بیشتر، انسجام اجتماعی و تاکید بر همکاری مردم با حکومت در مسیر توسعه و پیشرفت کشور عنوان شده است. در این گرد همایی حجت الاسلام محمد اسماعیل احمدی رئیس شورای علمای تشیع هرات بر اهمیت وحدت و همدلی میان امت اسلامی تاکید کرد و گفت امروز مهمترین نیاز جامعه انسجام و همکاری است. مردم باید با درک شرایط موجود در کنار مسئولان برای ساختن افغانستانی امن و آباد تلاش کنند. او افزود که جامعه تشیع همواره نقش مهمی در آرامش و ثبات هرات داشته و ادامه این مسیر نیازمند تقویت همکاری ها و کاهش اختلافات است.
توصیه اکید امارت اسلامی به علما، به بزرگان، به متنفذین همیشه مسئله وحدت بوده و خود اینام در راستای وحدت تلاش های جدی کرده. ایر در عمل ما شاهد بودیم. جلسه امروز ما نمونه و شبیه جلسات فراوانی که برگزار میشه نمونه از اون وحدتیه که در واقع ارمغان نظام و حکومت ما و ارمغان مردم فهیم ما هست. به این فهم رسیدن که الان وحدت و اتحاد از نون شب هم به ما واجبتر و لازمتر است.
در ادامه حجت الاسلام محمد صادق یوسفی عضو شورای علما با اشاره به تهدیدهای پیش روی جامعه بر هوشیاری مردم در برابر دسایس دشمنان تاکید کرد و گفت اختلاف افکنی میان مردم مهمترین ابزار دشمن است. امروز همه وظیفه داریم وحدت را حفظ و از هر گونه تنش و تفرقه جلوگیری کنیم.
مردم در این فضای امنیت مطالبات و خواستهای مهمی در عرصه حکومتداری، در عرصه مشارکت ملی، در عرصه تطبیق پروژه‌های بزرگ و مسائل فرهنگی و اجتماعی داره و تهیه یا تنظیم چنین جلساتی به خاطر تشویق حکومت، به خاطر حمایت از کارهای مثبت نظام و به خاطر طرح مشکلات مردم و خواستهای ملت یک نیاز است، هم برای مردم هم برای حکومت و نظام.
حجت الاسلام محمد عیسی غلامی از علمای دینی نیز نقش جلسات بزرگ مردمی را در افزایش آگاهی جمعی و حل مسائل جامعه برجسته خواند و افزود این نشست ها فرصت ارزشمندی برای شنیدن مطالبات مردم و انتقال آنها به مسئولان است. تداوم چنین همایش هایی می تواند پیوند میان مردم و حکومت را تقویت کند.
انشالله اوتل جلسات پرباره، بالاخره مشکلات مردم مشخص میشه، تحکیم وحدت و همه که ما و شما دورم بشینیم، تبادل افکار داشته باشیم، از نظریات هم دیگر استفاده بکنیم، به مشکلات ها رسیدگی بکنیم، با آشنایی به آسیب ها و مشکلات ها انشالله اوتل میتونیم نقشه های شما دشمنان دین را با وحدت، با اخوت، با نشستا خونسا بکنیم.
همچنین حجت الاسلام محمد امین ناصح کارشناس امور دینی و مذهبی در سخنرانی خود بر ضرورت همکاری مردم با نهادهای حکومتی در بخش‌های بازسازی، تأمین امنیت و پیشرفت اقتصادی کشور تاکید کرد. او گفت هرگاه مردم و حکومت در کنار هم قرار گرفتند، پیشرفت حاصل شده است. امروز نیز نیاز است که جامعه تشیع سهم فعالتری در روند توسعه کشور داشته باشد.
رابطه حکومت امارت اسلامی با مردم شیعه در کل افغانستان یک رابطه مطمئن، یک رابطه بسیار عالی است و در زون غرب افغانستان مخصوصا در ولایت هرات مردم شیعه ای که در ولایت هرات افغانستان هستند با حکومت همکاری بسیار خوب دارند و از حکومت محلی ولایت هرات کاملا راضی هستند و از این حکومت که حکومت اسلامی هستند حمایت کامل می‌نمایند.
اشتراک کنندگان این همایش برگزاری چنین برنامه‌هایی را برای انسجام بیشتر شیعیان، پیگیری مطالبات مشروع آنان و تقویت نقش آنان در ساختار اجتماعی و حکومتی کشور ضروری خواندند. همایش با تاکید مشترک بر وحدت، همیاری و همکاری برای ساختن آینده روشن‌تر برای مردم افغانستان به پایان رسید. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12:07 شام و وقت کابل، رادیو دری،
صدای همدلی.
رئیسان جمهوری اسلامی ایران و روسیه در دیداری در حاشیه نشست بین المللی صلح و اعتماد در اشق‌آباد ترکمنستان بر اجرای کامل توافق جامعه راهبردی دو کشور و ادامه همکاری در مسائل بین المللی تاکید کردند. مسعود پزشکیان ظهر امروز در دیدار با ولادیمیر پوتین از مواضع روسیه در دفاع از سیاست‌های بین المللی جمهوری اسلامی ایران در مجامع جهانی قدردانی کرد و افسود که ما برای مقابله با یک جانبه گرایی هیچ راهی جز همکاری مشترک به ویژه در سازمان‌های بین المللی و منطقوی مانند شانگهای و بریکس نداریم. وی روابط دو کشور را مثبت و در حال پیشرفت توصیف کرد و افسود که ایران و روسیه در بخش‌های برق، گاز، نیروگاه هسته‌ای بوشهر و توسعه زیرساخت‌ها از جمله راهگذر شمال جنوب همکاری‌های مستمر دارند. رئیس جمهوری ایران همکاری‌های کشاورزی میان دو کشور را نیز بسیار مفید خواند و گفت که این الگو می‌تواند در سایر حوزه‌ها نیز توسعه یابد. رئیس جمهوری روسیه هم در این دیدار با اشاره به گفتگوها و هماهنگی‌های نزدیک میان دو کشور در مسائل بین‌المللی تأکید کرد که روسیه همواره از جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد حمایت کرده است و این مواضع ادامه خواهد داشت. پوتین با توجه به روابط رو به گسترش و بسیار مثبت ایران و روسیه گفت که روابط تجاری دو طرف در سال گذشته 13% و در 9 ماه امسال 8% افزایش داشته است. همکاری های مشترک در عرصه نیروگاهی و توسعه زیرساخت های راهگذری ادامه دارد و در حال بررسی همکاری در زمینه انتقال گاز و برق به ایران هستیم. و همچنین به حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی سلام و درود رسان. نشست بین المللی صلح و اعتماد با حضور سران کشورهای روسیه، ایران، پاکستان، ترکیه، تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان، قرقیزستان، آذربایجان و هنگری در اشق‌آباد ترکمنستان برگزار شده است. صندوق حمایت از اطفال سازمان ملل متحد یونیسف با اشاره به وقوع طوفان و بارش‌های سیل‌آسا در بارکه غزه هشدار داد. جان بیش از 800 هزار نفر در بارکه غزه که نیمی از آنان اطفال هستند در معرض خطر است. یونیسف امروز در گزارش با انتقاد از عملکرد جهان در قبال بارکه غزه افسود که جامعه بین المللی شکست خورده است و ما اطفال غزه را که در طول زمستان به دلایل قابل پیشگیری همچنان جان خود را از دست می دهند ناامید کرده ایم. بر اساس اعلام یونیسف از زمان اجرای آتش‌بس در بارکه غزه 82 طفل جان باختند که آماری تکان دهنده است و باید متوقف شود. ستاد اطلاع رسانی دولت فلسطین در بارکه غزه امروز اعلام کرد 13 ساختمان نیمه خراب در ساعت‌های اخیر در پی بارندگی و سیل در سراسر بارکه غزه فرو ریخت. محل سکونت 27 هزار خانواده دچار آب گرفتگی شدید شده و یا خیمه آنها از جا کنده شده است. سازمان ملل متحد امروز اعلام کرد که وقوع طوفان بایرون اوضاع فاجعه بار بارکه غزه را بدتر کرده و خیمه های آوارگان فلسطینی بر اثر شدت بارش ها غرق در سیلاب شده است. از سپیددم روز گذشته در پی ورود یک سامانه جوی به بارکه غزه و بارش شدید باران هزاران خیمه آوارگان در نقاط مختلف این منطقه دچار آب گرفتگی شده و پیش بینی می شود که این هوای طوفانی تا عصر فردا ادامه داشته باشد. و ارتش رژیم صهیونیستی امروز 9 بار مناطق جنوبی لبنان را هدف حمله قرار داد. رژیم صهیونیستی مدعی شد که در این حملات هوایی یک مجتمع آموزشی نیروهای نخبه رضوان حزب الله در جنوب لبنان را هدف قرار داده است. تاکنون گزارش رسمی از تعداد تلفات یا خسارات احتمالی این حملات منتشر نشده است. رژیم صهیونیستی روز 10 میزان 1403 تجاوز خود را به لبنان شروع کرد و بعد از 2 ماه روز چهارشنبه 7 قوس با میانجیگری آمریکا توافق آتش‌بس را امضا کرد. بر این اساس نظامیان رژیم صهیونیستی میبایست در مدت 60 روز از جنوب لبنان خارج می‌شدند، ولی این رژیم برخلاف قوانین بین‌المللی نظامیان خود را در 5 موقعیت راهبردی در این منطقه نگه داشت و آنجا را ترک نکرد. ارتش رژیم صهیونیستی از زمان امضای توافق آتش‌بس تا کنون صدها بار آن را نقض کرده است. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. ادامه تنش بین کابل و اسلام آباد. طالبان مدعی هدایت عملیات ترور خلیل الرحمن حقانی از خاک پاکستان و هشدار شهباز شریف درباره ظهور تهدید جدید تروریسم از خاک افغانستان. دیپلمات ایرانی: موضوع میانجیگری بین افغانستان و پاکستان خارج از دستور نشست تهران است. و تاکید رئیسان جمهور ایران و روسیه بر ادامه همکاری‌های راهبردی دو کشور. بخش دوم این مجموعه خبری تا لحظات دیگر.
آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان را از رادیو دری بشنوید.
وزارت خارجه پاکستان قطعنامه تازه علمای افغانستان درباره عدم استفاده از خاک این کشور علیه همسایگان را گامی خوشایند خواند، اما تاکید کرده که تعهدات مشابه در گذشته عملی نشده و این قطعنامه جای تضمین رسمی را نمیگیرد. این در حالی است که دیپلمات‌های چون آصف دورانی گفتند که پاکستان باید این قطعنامه را پیام صلح افغانستان در نظر بگیرد و گفتگوها را با پاکستان آغاز کند. درباره ادامه منازعه بین پاکستان و افغانستان و میزان اهمیت و تأثیر فتوای اخیر علمای افغانستان، همکار ما خانم حسن‌زاده گفتگویی داشته با گل محمد مختاری، آگاه مسائل سیاسی، که دعوت میکنم بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب خدمت شما و شنوندگان محترم. دو نکته را میخوام عرض بکنم. نکته اول، جایگاه علما و نقش فقهی و شرعی علما هست در طول تاریخ اسلام، چون به فرموده پیامبر بزرگوار اسلام، علما وارثین انبیاء الهی هستند، یعنی همون استمرار خط انبیاء به وسیله علمای دین صورت میگیره که در حقیقت مفسرین و تبیین کنندگان شریعت دین هستند و آموزه های دین. لذا حکمی که علما صادر میکنند، فتوایی که علما صادر میکنند، طبعا برخواسته از یک منبع دینی و بالاخره سرچشمه آموزه های مکتب و مذهب هست، ولذا برای امت اسلامی جایگاه بسیار خاص و ویژه داره. لذا حرف علما را در حقیقت حرف رسول خدا و اولیای خدا به حساب میارن، از این جهت می تواند تأثیرگذار بوده باشه. اما بحث اینجاست که علما مهم هست که رسالت خودشان را به صورت مستقل و به عنوان عالم دین و به عنوان جانشینان انبیای الهی در نظر گرفته، احکام خودشان را در هر زمانی که لازم باشه باید صادر بکنن. علما تحت تأثیر فرمان حکما و حاکمان نبوده باشه، بر اساس مصلحت حاکمان عمل نکنند، بلکه بر اساس اون چی که از دین برداشت کرده اند عمل بکنند. در اون صورت است که حرف علما و نقش علما یک نقش برازنده، نقش الهی خواهد بود و تأثیرات خودش را خواهد داشت. و در طول تاریخ ما شاهد بوده ایم که مردم و توده های امت از دنبال علما حرکت کردند، مطابق فتوای اونها عمل کردن و تاثیرگذار بوده. این یک مطلب که خب اجلاسی که علمای افغانستان داشته و فتاوی که صادر شده، احکامی که صادر شده، اینا میتوانم اثرگذار بوده باشه. اما یک بحث تاریخی است و بحث سیاسی است که برمیگرده به سیاست دو کشور و وضعیت جغرافیای دو کشور، یک سلسله معضلات و چالش‌های تاریخی که پیمابین دو کشور وجود داره. تا این چالش ها به صورت عقلانی حل و فصل نشود، این فتواها نمیتواند تاثیرگذار بوده باشه. طبعا فتاوی که صادر شده، اجلاسی که صورت گرفته، اینا اولین بار نیست، بلکه در گذشته هم از این اجلاس ها وجود داشته، در آینده هم وجود خواهد داشت. اما ما دیدیم که متاسفانه اثرات ماندگار نداشته، بلکه باز هم تنش ها بین دو کشور وجود داشته. کشتارها انجام شده، بی اعتمادی ها وجود داشته. مشکل اصلی اینجاست که خب طبعا اولا مرز بین دو کشور همچنان یک مرز اختلافی است. خط دیورن همچنان از طرف حاکمان افغانستان به صورت رسمی لااقل در دهه های اخیر شناخته نشده و لذا یک معضل هست. و همینطور آبهایی که از افغانستان وارد پاکستان میشه و سدهایی که در این اواخر تصمیم گرفته شده در مسیر این رودخانه ها قرار بگیره و اینها مشکلات زیست محیطی را برای مردم پاکستان یا جاهای دیگر و سایر همسایه ها ایجاد میکنه، اینها مشکل دیگه و چالش دیگه است. و همینطور از همه اینها مهمتر بحث اپوزیسیون و مخالفینی که از دو کشور در کشور مقابل وجود دارد که هر دو کشور یک دیگر را متهم میکنند و حمایت از مخالفین طرف مقابل، تا این معضلات از مسیر دیپلماتیک و به صورت عقلانی حل و فصل نشود، فتوای علما متاسفانه نمیتوانه اثرات خودش را داشته باشه. علما چون ضمانت اجرایی نداره، فتوای اونها ضمانت اجرایی نداره، اونها حکمشان را بیان میکنن، اما این حکومت ها و حاکمانه که باید مطابق باورهای دینی با اونها عمل بکنن و بالاخره چالش ها را برطرف بکنن. لذا تا این مسائل اساسی بین دو کشور حل و فصل نشود، طبیعی است که این وضعیت همچنان متاسفانه ادامه خواهد داشت و ما شاهد چالش های بعدی هم خواهیم بود.
جناب آقای مختار، ابتکار جدید کابل و بحث صدور فتوای علما و همچنین قطعنامه‌ای که امیرخان متقی صادر کرده، در واقع میتوان آن را پاسخی به خواست اسلام آباد در گفتگوهای استانبول دانست. آیا این قطعنامه ها و این ابتکار کابل میتونه گره مسائل بین دو کشور رو باز بکنه با توجه به صحبت ها و موضوعاتی که شما مطرح کردید؟
خب میتونه در نوع خودش یک قدم مثبت بوده باشه و یک چراغ سبز باشه در ارتباط با حل و فصل مسائل اختلافی. خب طبعا یک قدم مثبته که باید طرف پاکستانی با حسن نیت به این موضوع نگاه بکنه و قدم های بعدی از طرف اونها برداشته بشه. الان مرزها مسدود هست، تجار ما هر روز ضرر میکنه، مال و تجاره مردم از بین میره و خیلی مشکلات اقتصادی و امنیتی دیگه رونما شده و مشکلاتی که به وجود آمده. خب میتوانه پاکستانی ها هم از این فضای مثبت و از این قدم های مثبتی که برداشته شده در افغانستان حسن استفاده را بکنه و با حسن نیت به مسائل نگاه کنه. طبیعی است که خب هر کشوری بالاخره مسائل داخلی خودش را داره، همون گونه که پاکستان بالاخره مشکلات داخلی خودش را داره، تی تی پی مشکل داخلیشان، بلوچ‌ها و بالاخره بعضی از معارضان و مخالفین سیاسی یا امنیتی که در داخل پاکستان هست و عملیات های انجام میده، اینا مسائل داخلی افغانستان و اینها را نباید رفت بدن و بیرون از پاکستان و بالاخره باید مشکل داخلیشان را در داخل کشور حل و فصل بکنن. و همینطور مسائلی که در افغانستان ساری و جاری است، طبعا اونها مسائل داخلیشان به خودشان واگذار شده و از دخالت باید پرهیز صورت بگیره، طبعا میتوانه یک قدمی بوده باشه.
و اما بفرمایید که با توجه به این موضوعات با باور شما پاکستان اکنون باید چه اقداماتی را انجام بده؟
خب پاکستان در قدم اول باید مرزهای مسدود شده را باز بکنه که تاجرای افغانستان مال و تجاره خودشان را وارد بکنه و صادر بکنه و با آبهای آزاد کماف سابق در گذشته راه پیدا بکنه و خب این جلوگاه های اقتصادی را باز بکنه. خب در چندین مرز خب افغانستان با پاکستان دارن، این قدم اول هست. و در قدم دوم خب طبعا میتواند با ارتباطات فرهنگی باشه و ارتباطات سیاسی بوده باشه و در این حال خب توجه به خواسته های توده مردم، چون افغانستان تنها حاکمان نیست، توده مردم، خواسته های توده های مردم، خواسته های ملت افغانستان طبعا باید در محراق توجه قرار بگیرن. خب ما حالا تنها از جبهه مقاومت نام نمیبریم، ولی خب مردم افغانستان خواسته هایی داره که حکومت فعلی به این خواسته ها توجه چندانی نکرده و او حکومت جامع و فراگیر هست که به این مسئله هنوز جامعه عمل پوشانده نشده. و حکومت در دست یک قوم و یک تبار خاص هست و این به لحاظ فرهنگی و سیاسی و به لحاظ حقوق ملی طبعا نمیتوانه قابل قبول بوده باشه. باید به همه این مسائل توجه صورت بگیره و حسن همجواری و مسائلی که مربوط به دو همسایه است در نظر گرفته بشه.
گفتگوی همکار ما خانم حسنزاده را شنیدید با محترم گل محمد مختاری، آگاه مسائل سیاسی در خصوص فتوای جدید علمای افغانستان و واکنش پاکستان. با کاهش دما در مزار شریف، نگرانی ها از افزایش بی سابقه بهای مواد سوخت در این شهر بیشتر شده و فشار تازه بر خانواده های وارد کرده که پیش از این نیز با مشکلات اقتصادی جدی روبرو بودند. همکار ما خیبر ابراهیمی از مزار شریف گزارش می‌دهد.
با سرد شدن هوا در مزار شریف، نگرانی‌ها از افزایش بی‌پیشینه بهای مواد سوخت در این شهر شدت گرفته است، موضوعی که فشار تازه‌ای بر خانواده‌ها وارد کرده که همین حالا نیز با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنند. باشندگان مزار شریف می‌گویند که افزایش قیمت زغال سنگ و چوب در روزهای اخیر توان خرید آنان را به گونه‌ای جدی کاهش داده است. آنان تأکید دارند که نه تنها در یک ماه گذشته قیمت مواد سوخت به شکل قابل ملاحظه بالا رفته و هیچ نهاد مسئول برای کنترل نرخ‌ها اقدام مؤثر انجام نداده است.
من خانواده ما یک هفته پیش خریدم سیر کابل، سیر مزار 14 کیلومتر سیر کابل است. اینجا 5 خریدم، امروز کمان به 65 میگم.
مثلا می خریدم در اونجا 65 70 دلار می خریدم 80 90 رفا. خیلی فرق نظر در چند وقت پیش خیلی فرق کرد.
نرخ نوا کو تقریبا با قیمت فاصله پر تفاوت نکرده.
ولی در عام معلوم است اقتصاد مردم ضعیف است. مردم خیلی بیچاره هستند. کاروبار نیست.
در همین حال فروشندگان مواد سوخت نیز از افزایش قیمت در بازارهای عمده فروشی شکایت دارند و آنان میگویند که قیمت یک تن زغال در مقایسه با دو ماه گذشته 1500 افغانی افزایش یافته و بهای یک خروار چوب نیز 500 افغانی بالا رفته است.
باز یک ماه پیش که تفاوت دبایشون ما وقتی بود یک ماه پیش یا نیم ماه پیش 7500 پاتون می اومد دل نولیم نو 800 می آید. و برای مردم هم یک کمی بلانس نرخش چون که مردم کسب و کار و فقیرشون زیاد است.
ایران سال از 2500 تا بالای 3000 بالا فروش نرفته است. این سال 3500. فکر کو که در تفاوت 500 رفع تفاوت آمده. در یک خروار چوب 500 بالا رفته پایین نیست.
در واکنش به این نگرانی ها سخنگوی شهرداری مزار شریف میگوید که روند نظارت از قیمت ها به گونه روزانه انجام می شود و برای جلوگیری از افزایش بی رویه نرخ ها تیم های نظارتی در بازارها فعالیت دارند. کمیسیون ما همواره در سطح بازار بر قیمت ها نظارت منظم و دقیق دارد و در کنار آن شهرداری نیز با جدیت کامل در این زمینه همکاری و توجه لازم را انجام می دهد. تلاش مشترک ما این است تا از افزایش بی رویه قیمت ها جلوگیری شده و سهولت بیشتر برای شهروندان فراهم گردد. افزایش بهای مواد سوخت در فصل سرما در سالهای اخیر به یکی از چالش های جدی شهروندان در ولایت های مختلف کشور تبدیل شده است. پیش از این باشندگان کابل نیز از بالا رفتن قیمت زغال سنگ و چوب شکایت کرده بودند، موضوعی که هر سال با کاهش درآمد مردم و نبود سازوکارهای مؤثر برای تنظیم بازار فشار اقتصادی بیشتری بر خانواده ها وارد می کند. خیبر ابراهیمی، رادیو دری، مزار شریف.
وزارت امور خارجه حکومت طالبان در اطلاعیه برخی گزارش‌ها درباره الزامی شدن دریافت ویزا برای افغان‌های دو تابعیتی مقیم خارج هنگام ورود به کشور را رد کرد. قریشی خبرنگار دیگر ما در کابل.
افغان‌هایی که دارای تابعیت دوگانه هستند می‌توانند با ارائه مدرک هویتی افغانی خود بدون ویزا وارد کشور شوند. وزارت امور خارجه حکومت طالبان در اعلامیه می‌گوید که امارت اسلامی گزارش برخی رسانه‌ها که گویا دریافت ویزا برای افغان‌های دو تابعیتی مقیم خارج هنگام ورود به کشور را الزامی کرده رد می‌کند و می‌گوید هیچ گونه تصمیمی در این زمینه اتخاذ نشده است. این وزارت کرده است. افغان‌هایی که می‌خواهند با پاسپورت‌های خارجی به افغانستان سفر کنند می‌توانند با ارائه مدرک هویتی افغانی خود بدون ویزا وارد کشور شوند. این در حال است که طی چند دهه جنگ و درگیری شمار قابل توجهی از افغانها کشور را ترک کرده و در کشورهای خارجی سکنا اختیار کرده و شمار آنها و فرزندانشان دارای تابعیت دوگانه در حال گردیدند که خانواده ها اموال و بخش مهم از زندگیشان در افغانستان می باشند. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
عزیزان شنونده، با پایان این مجموعه خبری می رسیم. سپاس از توجه و همراهیتان. 8 صبح فردا به وقت افغانستان اولین بخش اخبار صبحگاهی تقدیمتان خواهد شد. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
اگر می شد صدا را دید، چه گلهایی، چه گلهایی که از باغ صدای تو به هر آواز،
به هر آواز می شد چی؟ اگر می شد صدا را دید.
در هوایم می پیچد عطر صدای
رادیو دری،
صدای همدلی،
صدای
همدلی،
صدای همدلی.
3826 در ایران و 0794-717144 در افغانستان. با رادیوی خودتان، رادیو دری، از طریق شماره های پیامکی در ارتباط باشید.
بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی، هم بوره را سر کنی، با ساز بخوانی، ترانه های سبز و ناز بخوانی. بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی.
عاشق شدن در واقع کنار زدن نقاب هستیه. شما وقتی که بتونید نقاب رو بزنید کنار و خدا رو ببینید، اون موقعیان عشق. عشق مشاهده جلوه های حضرت حق در پس نقاب این عالمه.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی قمشایی.
گفتن که مولانا نصرالدین مدتی در کار قاچاق افتاده بود و هیچ کس هم نمی‌فهمید که این چه جنسی داره. مأمور گمرک و اینا هم جان دلارشون هم آورده بودن و شلو گلمزشون هم آورده بودن و نمی‌تونستن بفهمن که مولا چی میاره. می‌دیدن هر روز عصر که میشه با اولاغش بار کرده چیزای خیلی زیاد، ولی سبک، مثلا کاه، یونجه، نمیدونم خار و خاشاک، چیزایی به درد نخوری، ولی زیاد بار کرده بود. اینا رو میآوردن پیاده میکردن، باز میکردن، زیرش نگاه میکردن، بالش نگاه میکردن، یه دفعه حتی آتیش دادن چیز بده نکردن. هر چی هر روز عصر مولا میرسید، خلاصه نتونستن در آخر کشف بکنن که این هی پولدارتر میشد. 10 سال بعد در یه شهری که دیگه آب از آتش ریخته بود، اون مامور گمرک رسید به مولا و گفت مولا حالا که ما کاری نیستیم دیگه تو این شهر، پستی هم نداریم، حالا دیگه گذشته، بگو چی میآوردی تو، چه جوری اینو میآوردی، کجا قایم میکردی که ما نمی‌تونیم پیدا کنیم؟ گفت من خود خره رو قاچاق میآوردم، صبح بدون خر میرفتم، هر روز بدون خر تازه میومدم. خود خره رو شما نمیرسین دنبال، هی دنبال بارش میگشتین. تو که بینایی پی خر رو که جست، چند پالان دوزیه پالان پرست. حالا اینجا عقل رو یه مرتبه، عشق رو به دیو تشبیه میکنه. عقل عزیمتگر ما دیو نقره آن کار به آهن کشید، دیگه قرار شد که دل رو زنجیر بکنن. بعد میگه که دل که به شادی غم دل میگرفت، چشمه خورشید به گل میگرفت. گاهی اوقات آدم به اون شادی که میرسه، یعنی وارد عالم عشق که میشه و دچار سختی های فراق و جدایی اینها میشه، سعی میکنه که خودشو با یه شادی های گذرانی مشغول بکنه که به اون فکر نکنه. پس وقتی این اشتباهه، اون شادی ها چاره کار ما نیست. تو قصه داری، تو باید فکر قصت باشی. چارگره، چاره غمخواره، غم وی بود. تو اگه این غمو داری باید فکر غمت باشی. اگه یه شادی اومد گفته که من غافلت میکنم از این غم، هیچ گوش نده. نشاطی که از غم یارش جدا کرد، به صد قهر نشاط از خود جدا کرد. اگه یه نشاطی اومد گفتش که من تو رو از این غم جدا میکنم و خلاصت میکنم، اون نشاط از خود جدا کن. برای اینکه اون نشاط، اون غم میمونه بعدم برای تو. این نشاط هم میاد میره. هیچ کاری نمیتونه بکنه. بنابراین چارگر می زده هم می بود، چاره غمخواره غم وی بود. دل که به شادی غم دل میگرفت، چشمه خورشید به گل میگرفت.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی قمشه‌ای، هر روز حوالی ساعت 7:35 دقیقه شام از رادیو دری.
راوی عشق منم، قصه دگر دست تو نیست، تا ابد با دل و احساس خودت درگیری، چه بخواهی چه نخواهی به دلم زنجیری.
آدم باید دنبال همجنس باشه. از ناجنس نخست موعظه پیر میفروش این است که از معاشر ناجنس احتراز کنی. خواجه یکی شب به تمنای جنس، زد دو سه دم با دو سه ابنای جنس، یافت شری چون سحر آراسته، خواسته های به دعا خواسته. تمام آرزوهایی که تمام بشریت به دعا خواسته بودن همه رو اون شب دادن به این. یافت شری چون سحر آراسته، خواسته های به دعا خواسته. این حرفیست که دانته در بهشت، در بالا، در آخرین بخش بهشت، یعنی آخرین صفحات کمدی الهی در باب بهشت، اینجا این همینو مطرح میکنه. میگه چی براتون بگم که اون دیدار چی بود؟ چی براتون بگم؟ اون دیدار مساوی بود با همه آرزوهای همه بشریت در همه زمان ها. یه همچی دیداری. ای لقای تو جواب هر سوال، همین مطلبه که همه سوالات، یعنی سوال نبنی که آدم سوال بکنه که این لغت با چی می‌نویسن. عبدالعجوز الاسد یعنی چی؟ سوال این است که هر چی آدم دلش میخواد. ما تشتهی الانفس، اونجا که هر چی که میخوان لهم فیها ما یشتهون، اونو بهش میگن سوال. یعنی هر چی که دلت میخواد اونجا، همه اونها با اون دیدار برآورده شد. یافت شبی چون سحر آراسته، خواسته های به دعا خواسته. مجلسی افروخته چون نوبهار. حالا بس به اون مجلس رو میکنه که مولانا کرده که بیا بیا که پشیمان شوی از این دوری، بیا به مجلس شیرین ما چه میشوری. حیات موج زنان گشته اندر این مجلس، خدای ناصر و هر سو شراب منصوری. مجلسی افروخته چون نوبهار، عشرتی آسوده تر از روزگار. یه عشرتی آدم بکنه که روزگار چقدر فارغه، شما نگرانی داره مثلا ماه که داره میره، نگرانی داره حالا اینجا دارن چیکار میکنن، اونا بین اینا جنگ شده، هیچ، فارغ از تمام قیل و قال این عالم. به قول شکسپیر میگه ستاره‌ای تصور بکنید، عشق یه همچه ستاره است. عشق ستاره است، it's a star to every wandering bark. اینقدر بلند این ستاره که از این تلاطمات دریا این پایین چه چیزی رو اون ستاره داره، چه تأثیری رو اون ستاره داره. محفشاند نور و سگ او کند، هر کسی بطینت خود میتند. ضمناً تمام این کشتی‌ها رو هدایت میکنه. بنابراین عشرتی آدم باید بکنه که آسوده باشه، نه که هر لحظه در بزنن یکی بیاد یا چیکار داره میکنه. عشرت‌های این عالم همش همینطوریه. حالا فکر نکنید که به دلیل مثلا مداخله افرادی هست، کلا عشرت این عالم عشرتی است که تا می نفس خوش بکشی در میزنن که آقا چه خبره اینجا، شما چیکار دارید میکنه، حساب آدم میرسن. اگر عشرت با او بکنیم فقط خوبه. مولانا میگه اگر عشرت طوری باشه که با او باشه، اندیشه عشق بی حضورش ترسم که به دور صد نخواهم. میترسم چون خیلی غیوره. اگه بفهمه که من یه جایی کی با یه کسی دیگه بودم، بی او لذت نبرید. خلاصه هر لذتی که غافل از یاد او باشه، هر لذتی که او درش حضور نداشته باشه، اون لذت رو میگیرن از آدم. لذتی که با او هست، شراب با تو حلال است و آب بی تو حرام. من آن نیم که حرام از حلال نشناسم. برای این اندیشه عیش بی حضورش ترسم که به دور سر نخواهم. این عشرت آسوده است، وگرنه عشرت این عالم تمامش در میزنن و خلاصه حساب آدم میرسن. مرا در منزل جانان چه امن عیش، چون هر دم جرس فریاد میداره که بربندید محمل ها.
تا گفتار ارزشمند دیگری بدرود. دوستان و شنونده های گرامی، به انتهای برنامه های رادیو دری رسیدیم. شما عزیزان می توانید گلچینی از برنامه های رادیو دری را از ساعت 11 شب به وقت افغانستان به مدت 2 ساعت از طریق امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز بشنوید. از همراهیتان بسیار سپاسگزاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
خدا بوت یارت، قرآن نگهدارت، سخی مددگارت، سخی مددگارت. خدا بوت یارت، قرآن نگهدارت، سخی مددگارت، سخی مددگارت. الو یار جان، خطر دارد جدایی، الو یار جان، خطر دارد جدایی، نهالی بی ثمر دارد جدایی، بیا که ما تو یک جانشینه، که مرگی به خبر دارد جدایی، بیا که ما و تو یک جانشینیم، که مرگی به خبر دارد جدایی. خدا بوت یارت، قرآن نگه دارت، سخی مددگارت، سخی مددگارت. خدا بوت یارت، قرآن نگهدارت، سخی مددگارت، سخی مددگارت. دل من زین همه غم ها فسرده، دل من زین همه غم ها فسرده، توانم را همه عشق تو برده،
توانم را همه عشق تو برده. دریغا روزه ها ای بر سر من، چراغ عمر من بینی که مرده. دریغا روزه ها ای بر سر من، چراغ